قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وقال في آية أخرى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نكذب بيوم الدين وكنا نخوض مع الخائضين. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام عصر ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و برای تحقق اهداف ارزشمند قرآن صلواتی جلی عنایت کنید. امشب نهمین شب از این محفل ارزشمند است و همان گونه که می‌دانیم موضوع بحث برای امشب سیمای جامعه و اجتماع از منظر امیرالمؤمنین علی علیه السلام مطرح شده. درباره کلمه جامعه و اجتماع یک اشاره‌ای لازم من داشته باشم که اگر در جامعه ما این کلمه را بخواهیم جستجو کنیم معنایش در قسمت‌های مربوط به ادبیات فلسفی دو نفر به بالا را جمع میگویند و در اصطلاح کلی اگر از سه نفر بیشتر شد آن را جمع یا اجتماع میگویند. این از نظر لغت و ترجمه ای که برای کلمه جمع، اجتماع و جامعه میتوان مطرح کرد. اما در اصطلاح جامعه به گروهی از مردم میگویند که بر اساس ضوابطی و به خاطر داشتن مشترکاتی با یکدیگر در ارتباط قرار میگیرند و ناچار از این هستند که روابطی بین آنها به وجود بیاید. دین مقدس اسلام یک دین اجتماعی است، با این تفاوت که جامعه در دیدگاه بعضی از افراد منحصر است به این که باید در یک مکان خاص در یک زمان به خصوص و با افرادی ویژه به وجود بیاید. اما اسلام قائل به مرز زمان، مکان و افراد نیست در اینجا، بلکه چون یک دین جهانی است هر کسی با هر معیاری از معیارهای اسلام بتونه خودش رو تطبیق بدهد در گروه جامعه اسلامی میتوان او رو جای داد. بنابراین جامعه اسلامی معناش این نیست که در یک کشور خاصی مردم زندگی کنند تا به اونها جامعه اسلامی گفته شود. هر کجای عالم هر کسی لا اله الا الله را قبول داشته باشد مسلمان است و تمام قوانین اسلام درباره او صدق پیدا می کنه و از تمام حقوق اسلام میتواند برخوردار باشد. متاسفانه در بسیاری از جوامع امروزی یک دید و بینش بسیار غلط و منحطی وجود دارد که ما اصطلاحاً آن را گاهی با عنوان افراط، گاهی به عنوان تفریط و حتی گاهی اونقدر مسئله حاد میشه در بددینی و دشمنی با اسلام که شما میبینید باید یک اصطلاح شایع‌تری رو برای او به کار برد و اون اینه که شما دیگه نمیتونید یک دین مطرح کنید، دیگه نمیتونید یک جامعه مطرح کنید، یک مش انسانهای تنگ نظر بد اخلاق تندرو و ضد دین، اینا میان جامعه طبقاتی به وجود میارن و شاید بهتره بگیم که رژیم نژاد پرستانه ای رو تدارک میبینن که حالا آثارش هم در دنیا پیداست. مسئله نژاد پرستی، چرا فلانی سیاهه، چرا سفید است، چرا زرده، اومده در دنیا مطرح شده و میبینید که در هر شبانه روز چه خونهایی که داره روی زمین ریخته میشه به خاطر این نژاد پرستی بی هدف و یا به تعبیری باید بگم ظالمانه. در حالی که اسلام همه این مرزها رو شکسته است و یک مسئله را ملاک ارزش همه مردم معرفی کرده که همه ما با او آشناییم، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، این ملاک اسلام. اما در بحث حکومت‌های اجتماعی ما دو نوع حکومت داریم که یکی از آنها حکومت جدایی دین از سیاست که ما در بحث سیاست هم اشاره به او کردیم، یا به اصطلاح علمی امروزی سکولاریسم بهش میگن، که اینا معتقدن به این که اصلا نباید دین با سیاست هیچ گونه ارتباطی برقرار کنه، در حالی که اگر واقع بینانه مسائل جلو برود اسلام طرفدار یک اعتقاد است که در اصطلاح علمی امروز بهش تئوکراسی گفته میشه، که در اصطلاح ساده تئوکراسی به معنای حکومت مذهبیه. اسلام معتقد است مذهب باید بر جامعه حکومت کند و مسلما در بین مذاهب هیچ مذهبی نمیتونه در جایگاه ارزشمندی مثل مذهب تشیع قرار بگیره. امیرالمومنین علی علیه السلام در برخوردهایی که با مسائل اجتماعی دارند میگن که ما نمیتوانیم این مطلب را بپذیریم که دین از سیاست فاصله بگیره و جدا بشود. البته یه معیار رو ما اشاره کردیم در بحث سیاست از دیدگاه و منظر امیرالمومنین، و اون این که سیاست به معنای حق بازی نه، به معنای خلاف، نیرنگ، فریب، دورویی، فبول زدن، حق بازی، اینا معنای واقعی سیاست دینی نیست. اما این که انسان بدونه در هر زمانی چه کند، چگونه عمل بکنه، العالم به زمانه لا تهجم علیه لبابه، این که آدم بدونه کجا باید خشونت نشون بده، کجا باید آرام باشه و با آرامش برخورد کنه، کجا باید پول خرج کنه، کجا باید در خرج کردن دستشو ببندد و کوتاه بیاد، کجا باید به کسی بخندد، کجا باید خشم نشون بده. سیاست به معنای واقعی رو شما ببینید در قوانین اسلامی اصلا خود دین به معنای سیاست آمده. در زیارت ارزشمند جامعه ما اهل بیت علیهم السلام رو با عنوان وساطت العباد میشناسیم، یعنی کسانی که میدونید اصلا سیاست یعنی چه. امامت رو حضرت معرفی میکنن الامامتو یر ریاست العامه فی امور دین و دنیا و الاخره. اینه اصلا امامت دخالت در مسائل زندگی مردم و اجتماع. منتها در اینجا میاد میفرماید وقتی حکومت در جامعه به دست مذهب افتاد، افرادی هم که به حکومت میرسن بر مبنای دین بر مردم حکومت میکنن و قرآن مجید به این مسئله صحه میگذارد که ما قرآن رو نازل کردیم برای اینکه به وسیله قرآن پیامبر بیان لیحکم بین الناس فی ما کانوا فیه یختلفون. وقتی میفرماید فحکم بین الناس بالعدل، وقتی میفرماید که در میان مردم با عدالت حکومت کن، معناش اینه که افرادم اگه به حکومت برسن در نظام دینی دقیقا دستورات خدا به مرحله اجرا در میاد. بنابراین فرد به قلدری، به عرض کنم که قدرت نمایی، به زورگویی، به تجاوز یا حتی استبداد کارش کشیده نمی شود. حالا در اینجا من وارد بحث میشم، این مقدمه را از این جهت عرض کردم که شما بدونید که در بحث جامعه و اجتماع اگر ما این نکات رو بشناسیم ببینیم اسلام هیچ گونه منعی برای رشد جامعه بشری به وجود نیاورده. در خطبه سوم قسمت هفتم در بحث مسئولیت‌های اجتماعی حضرت می‌فرمایند که شما آمدید از من درخواست کردید که حکومت را بپذیرم و مرا به یک مسئولیت عظیمی گرفتارم کردید. یعنی اگر نمی آمدید و از من تقاضای حکومت نمی کردید من راحت بودم، اما حالا که آمدید این بار سنگین رو بر دوش من انداختید، من مجبورم به خاطر اجرای حکومت مذهبی که همون تئوکراسی باشه مبارزه بکنم با اونهایی که فکر میکنن علی نباید در کار دین دخالت بکنه، در کارهای اجتماعی نباید وارد بشود. کما این که بعضی ها تصورشون اینه که اگر ما خواستیم دین در جامعه به اجرا در بیاد، اونهایی که اهل دینن برن سراغ نماز و روزه و عبادت و سیاست رو به قول خودشون برای سیاسیون بگذارن. مشکل از همینجا آغاز می شود. جامعه وقتی اختیارش در دست افراد بیدین حق باز افتاد مسلم به سقوط کشیده می شود. ولذا این عبارت رو قبلا هم شنیدید، اما سریعش رو من عرض می کنم که حضرت می فرمویند اگر حضور فراوان بیعت کنندگان نبود و یاران حجت رو بر من تمام نمی کردن و اگر خداوند از ما پیمان نگرفته بود که جامعه رو هدایت کنیم، من افسار شطر خلافت رو میانداختم روی شانش و او رو رها میکردم، در خلاف اون چیزی که یه عده تو سرشون میزنن. تو دنیا برید بررسی بکنید 99% کسانی که به حکومت میرسن حداقلش با کشتن حاکمان قبلی، با شورش علیه حاکمان گذشته است. حاضرن آدم بکشن، جنایت بکنن، خون بریزن برای اینکه به حکومت برسن. چه کسی رو شما سراغ دارید که بهش پیشنهاد حکومت بکنن ولی زیر بار نخواد بره و بگه من نمیخوام حکومت بپذیرم. امیرالمومنین میفرمایند من ذره‌ای برای این حکومت ارزش قائل نیستم مگر زمانی که مسئولیتی برگردنه میباید ازاش برمانه. در خطبه 13 در بحث عوامل سقوط جامعه و روانشناسی اجتماعی مردم بصره 4 مطلب رو به عنوان عامل سقوط اجتماع معرفی میکنن. میفرمایند اول پیروی های طلب. وقتی جامعه به دنبال کسانی رفت که ارزش پیروی ندارن و نمیتونن در جایگاه ولایت و سرپرستی جامعه قرار بگیرن، جامعه چی میشه؟ سقوط میکنن. دوم اخلاق پست. در این خطبه امیرالمومنین میفرمایند اگر انسان دارای اخلاقش پسندیده باشه، خود این اخلاق پسندیده جامعهش را هم رشد میده. اما چه کنیم که در جامعه ها وقتی مردم بد اخلاق شدن به پستی های اخلاقی روی آوردن، جامعه به سقوط کشیده میشه. سوم عهد شکنی و پیمان شکنی. مردم با یکدیگر قول و قراری میگذارن اما زیر بارش نمیرن، میشکنن قرارهاشون را. در جامعه چقدر الان میبینید میاد قولنامه مینویسد و بعدم راحت قولنامه رو یک طرفه فسخ میکنه و هیچ توجه نداره که با این فسخ قراردادی یک طرفه چه بسا طرف مقابلش در مصیبت‌های زیادی ممکنه قرار بگیرد. فرق نمی‌کنه خریدار باشد یا فروشنده، هر دو به زحمت می‌افتند. اما یه وقت قانون می‌گذارند که اگر چیزی رو خریدم یا فروختم تا فلان ساعت یا فلان روز اگر خواستم برگردانم مانعی نداشته باشه. اگر به قول و قرارها عمل می‌شد جامعه سقوط نمی‌کرد. و چهارم نفاق و دروغی. امیرالمومنین در این خطبه می‌فرمایند نفاق باعث میشه که جامعه با همه ارزش‌هایی که داره سقوط کنه. ولی وقتی روحیه نفاق از بین رفت، به قول ما مردم شروع کردن یک دست بشن، صادقانه با هم برخورد کنن، نیرنگ رو کنار بگذارن، اون جامعه شروع میکنه رشد کردن. در خطبه 118 در بحث نکوهش اهل رأی یا به تعبیر دیگه خودمحورهایی که در قضاوت میگن فقط نظر نظر منه، کاری نداره به این که نظرش با نظر خدا هم موافق هست یا مخالفه. تو یه عده میگن اگر خدا نظر موافق دارد منم به دنبالش میرم. یه عده آدم های خودمحور هست، یعنی هم میگه حرف من، کاری نداره به این که با حرف خدا تطبیق میکند یا نه. ببینید حضرت چی میفرمایند. میفرمایند دعوایی نسبت به یکی از احکام اجتماعی نزد عالمی میبرند که با رأی خود حکمی صادر نماید، پس همون دعوا را نزد دیگری میبرند که او درست برخلاف رأی اولی حکم میدهد. خوب دقت کنید روی کلام. میگه یه قضیه پیش میاد، دعوا نه معناش زد و خورده، یه بحثی پیش میاد، کسی حق دیگری باطله، اختلاف پیدا میکنن، میان تلو یه نفر یه قضاوت میکنه، همون بحث رو میبرن تلو دیگری، اون یه قضاوت دیگر میکنن. حضرت میفرماین سپس همه قضات نزد رئیس خود که آنان را به قضاوت منصوب کرده جمع میکردن. همشون میان، چرا؟ برای اینکه یکی به نفع اولی قضاوت کرده، دومی به نفع دومی، یکی اولی را حق دومی را باطل دونسته، یکی برعکس. ببینن نشد آقا حکم خدا که دو چیز می، ما قانون خداوند را اگه بخوایم یه دونه قانون بیشتر نیست، یا حق است یا باطله، و اگه حق بود باید بپذیریم. اما اگه یکی باطل و دیگری حق معرفی کرد چه کنیم؟ حضرت می‌فرمان میان تنها اون کسی که هر دوی اینا رو به قضاوت منصوب کرده، او رأی هر همه را بر حق می‌شمارد. میگه هم شما درست میگید هم اون درست میگوید، در صورتی که خدایشان یکیست، پیغمبرشان یکیست، کتابشان یکیست. آیا خدای سبحان آنها را به اختلاف امر کرده؟ آیا خدا گفته که اینطور اختلاف در قضاوت پیدا کنید که اطاعت کردن، یا آنها را از اختلاف پرهیز داد و معصیت خدا را از آنها هشدار داد که دور بشن؟ نکته اینجاست، می‌فرماید اگر اینا همشون احکام را مطابق حکم خدا عمل می‌کنن، نمیشه که یک بار قضاوتشون به نفع حق باشد یک بار به نفع باطل. نمیشه، حکم خدا یکی. حالا که میان افراد با هم اختلاف میکنن، اگر اینا به رأی خودشون حرف زدن، البته هیچ کدام به هدف واقعی نمیرسه. چرا؟ چون خود محوره. میگه به نظر من حکم این مسئله این است. ما در روایت هم داریم که در دوره آخرالزمان یکی از مصیبت‌هایی که جامعه گرفتارش میشه اینه که فتوا و حکم از دست انسان‌های متدین در میاد، در اختیار افراد نادان و جاهل قرار میگیره. چون رعایت دین را نمی‌کنه، بنابراین چی میشه؟ حکم غیبه واقع می‌کند. و من لم یحکم بما انزل الله، اگه کسی حکم به دستور خدا نکرد فاسق، کافر، ظالم. در قرآن به این مسئله اشاره کردن. قانون اگر قانون خدا باشه یکی بیشتر نیست، پس چرا اختلاف وجود میاد؟ یا اینا قانون خدا رو نفهمیدن، یا اونی که اینا رو نفسشون چربه نمیدانستن که چه کسی صلاحیت دارد چه کسی صلاحیت نداره. صلوات عنایت بفرمایید. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند خدا که یکی، پیغمبرم یکی، امامم یکی، دینم یکی، قرآنم یکی، احکام چرا مختلف میشوند؟ معلوم میشه یه جای کار مشکل دارد. اونم کسانی هم که میخوان قضاوت کنن ولی قضاوتشون تک‌محوری، خودشون را منشأ حکم میدانند. اما امام و شخصیتی مثل پیغمبر چه میکنه؟ میگه هذا حکم الله، خدا میگوید، من کاری نیستم. در خطبه 25 قسمت اول در بحث علل شکست ملت ها از وقت که بحث مفصلی رو بیان میکنن تا میرسن به اینجا که میفرماین اکنون جز شهر کوفه در دست من باقی نمونه که آن را بکشایم یا ببندم. ای کوفه، اگر فقط تو برای من باشی، آن هم برابر این همه مصیبت ها و طوفان، چهره از زشت با. حالا که فقط تو ماندی و من، اگه بنا باشه به این که من بر تو بخوام تسلط پیدا کنم اما واقعیت رو نتونم اجرا کنم، چه فایده داره؟ بعد حضرت اشاره میکنن به این که به من خبر رسیده بصر بن ارتاق بر یمن تسلط یافته. سوگند به خدایی که میدانستم مردم شام به زودی بر شما غلبه خواهند کرد. میفرماید یه خبر ناگوار به من دادن و من این خبر رو میدونستم، از قبل احتمالش رو میدادم که کوفه سقوط میکنه. و بعد در رابطه با مسئله آسیب شناسی اجتماعی حضرت میفرماید میدونید چرا؟ میدونید چرا جامعه گاهی با آسیب‌های جدی مواجه میشه، ضربه برش وارد میشه، شکست میخوره، عقب نشینی میکند، از هم متلاشی میشه؟ علتش اینه که مردان و افرادی که در اون جامعه هستن دلهاشون با هم یکی نیست. اعتقاد در بین اونها مسئله به حساب نمیاد. هر کسی به دنبال اینه که گلیم خودشو فقط از آب بیرون بکشه. بعد حضرت میفرمایند وای بر شما، در یاری کردن باطل خود دشمنان شما با هم متحد شدند، اما شما در حقانیت حق حاضر نیستید بیایید دست در دست علی بگذارید و من رو یاری بکنید. چطور انتظار پیروز شدن دارید؟ دشمنان شما بر سر هر مسئله میان اختلافاتشون رو میذارن کنار و با هم میشینن دست به یکی میکنن علیه شما وارد مبارزه میشن. چطور شما اینقدر متفرق کار میکنید؟ خود امیرالمومنین نشان دادن که حاضر نیستن دشمن رو شاد کنن. نشسته بودن تو مسجد کوفه دارن بحث میکنن، یا در مدینه، حتی در مدینه نشستن دارن بحث میکنن در سر مسئله خلافت. یک یهودی آمد دم در ایستاد، شروع کرد داد و فریاد کردن که بگذارید پیغمبرتون دفن بشود، بعد بیاید بر سر خلافتش با هم دعوا کنید. در روایت داره که امیرالمومنین بلند شدن آمدن او را از در مسجد راندن، فرمودن اگر ما اومدیم بعد از شهادت پیغمبرمون نشستیم درباره خلافت داریم با هم صحبت میکنیم، شما یهودی های بدبخت که هنوز پاتون رو از دریا بیرون نگذاشته بودیم، کفشتون هنوز تر بود، بر سر خدا با امام پیغمبرتون وارد بحث شدید و گفتید که ببین اینا خدا دارن، ما هم یه خدا مثل اینا میخوایم. ندیدن بت پرستا در مقابل بت دارن سجده میکنن؟ قرآن میفرماید که به محض اینکه اینا اومدن از دریا بیرون تا چشمشون به بت پرستا افتاد گفتن یا موسج علنا الهن کما یکون لهم آلهه، ببین اینا خدا دارن ما هم همجوری میخوایم. حضرت میفرماید شما حاضر نیستید بیاید بنشینید در چیزی که به خودتون مربوطه با هم متحد بشید، اما دشمنان شما همه مسائلشون رو میذارن کنار، دست به یکی میکنن علیه شما وارد جنگ میشن. الان ما نمیبینیم این سیاست را. به خدا قسم بسیاری از کشورهایی که متحد با آمریکا میشن برای چیه؟ آیا اینا واقعا با هم دوستن؟ نه، ما رو به عنوان یه دشمن مشترک برای خودشون میدانن، رفتن با دشمن ما متحد شدن که اول ما رو از میدان خارج کنن بعد تازه اختلافات خودشون رو با هم مطرح کنن. در سوریه وقتی شما میرید یه قبری نزدیک خود مسجد عرض کنم که اومدی و مسجد به حساب بزرگه خود دمشق، در کنار این یه قبر مال یکی از کسانی که حالا معروف البته یا یه بحثم زیاد دارد که در جنگ های صلیبی اومد اعلام کرد که همه بیاید با هم متحد بشیم و علیه صلیبی ها وارد جنگ بشیم. اومدن صلاح الدین ایوبیه، مسلمان ها هم آمدن کمک کردن. وقتی صلیبی ها کشته شدند و عقب رانده شدند با یک فاصله کوتاه همین صلاح الدین ایوبی دستور قتل عام مسلمان ها را صادر کرد. گفتن بی انصاف، تو تا دیروز خودت رو با ما متحد می دانستی و ما را با خودت متحد کردی که علیه مسیحی ها بجنگیم، حالا دستور قتل عام ما رو می دیم. گفت من دیدم دو تا مشترک دشمن دارم، نمیتونستم با هر دو بجنگم، دست حمایت به سوی شما دراز کردم، شما رو با خودم متحد کردم تا دشمن مشترک بزرگتر را از سر راه بردارم، حالا فقط شمایید و من، و اینجا دیگه چیزی جز کشتن شما برای من مطرح نیست. و خنده‌داره که بعضی از مسلمونا را وقتی میرن اونجا میبرن بالا سر قبر صلاح الدین میگن چیکار کنید؟ فاتحه بخونید. برای یک سگ دین لامذهب مردم میبرن فاتحه بخونید. امیرالمومنین داغدار دلشون از اینکه چرا شما در یک زمانی نمیشینید فکر کنید که کجا باید با چه کسی متحد شد تا جامعه از بدبختی نجات پیدا کنه. در خطبه 32 قسمت دوم در بحث روانشناسی اجتماعی مسلمان ها بعد از پیامبر بزرگوار اسلام ببینید نظر چی میفرمایند. میفرمایند در این روزگار مردم 4 دستند. اینه حضرت میان بعد از شهادت پیغمبر مردم رو به 4 دسته تقسیم میکنند. میگن ببینید شما جز کدوم یکی از این 4 دسته هستید و آیا واقعا به نفعتونه که اینطوری باشید یا به ضرر. گروه اول اگر دست به فساد نمیزنند برای این است که روحشان ناتوان و شمشیرشان کند و امکانات مالی در حق اونها کم است. آدمایی نیستند که زیاد علیه السلام باشند. خیلی حرف قشنگی میفهمیند. گروه اول اینه که اینا اصلا خودشون یه آدمای ناتوانی هستند، روحیه قویی ندارند، شمشیرهاشون کنده، یعنی کسی زیر بارشون نمیره، امکانات مالیشون هم کمه، نه پول دارن، نه زور دارن، نه روحیه. خب اینا چکار میکنن؟ مجبورن بیان دور هم جمع بشن و بگن ما باید یه فکری بکنیم که میتونیم با هم کنار هم زندگی بکنیم یا نه. این گروه اول. گروه دوم آنها که شمشیر کشیده و شر و فسادشان را آشکار کردن. اینا یعنی که از قبل چون شمشیر زن بودن الان هم میبینن باید همون شمشیر رو بردارن، منتها نمیدونن که این شمشیر در راه حق باید به کار بره یا باطل. دنبال شر میگردن، قلدرهای شر طلبن، لشکرهای پیاده و سواره خود را گرد آورده و خود آماده کشتار دیگران هم. اینا یه مش آدم های جنگ طلبی هم که فرصت رو میخوان غنیمت بدانن برای ریختن خون مردم. گروه دوم آدم های خشمی هم و باید از اینها پرهیز کرد، مواظب باشید که اگه شمشیرتون رو برداشتید در این دست وارد شدید باید خون بریزید، کاری به حق و ناحقش هم ندارن. گروه سوم کسانی هستند که با اعمال آخرت دنیا را می طلبند و با اعمال دنیا در پی کسب مقامهای آخرت به معنای واقعی نیستند، خود را کوچک و متواضع جلوه می دن. آدم هایی که میگن آقا ما باید یک کاری بکنیم آخرتمون رو درست کنیم، میرن یه گوشه و تسبیح دست می گیرند و ذکر و دعا و مناجات و نماز و آقا ما نه کاری به حق علی داریم نه کاری به ظلم معاویه. بله ما میخواییم زندگی بکنیم، کاری نداریم به که علی حکومت کنند یا معاویه، نون ما برسه چکار داریم به که چی بر رأس حکومته. اگر مردم در برابر حکومت و حاکم بی تفاوت شدن میگن هر کی میخواد اون بالا باشد، ما میخواییم نون ها به اون برسد برسد، چیکار داریم بریم سری که درد نمیکنه چرا دستمالش ببندیم، چرا بی خودی بلند شیم بیایم بریم داد و فریاد کنیم که جانم به خطر بیفته. گامه ها را ریاکارانه و کوتاه برمیدارند، دامن خود را جمع کرده خود را مانند مؤمنان واقعی می آرایند. هر جا میرن میگن که ما فکر کردیم که در زمان پیغمبر میشد جنگی، اما حالا مثل این که نمیدونیم آیا علی بر حق است یا معاویه، شاید هر دوشون درست بگن، ما کاری به کار هیچ کدوم نداریم. الله اکبر. و پوشش الهی را وسیله نفاق و درونی و دنیا طلبی خودشان قرار دادند. اینا افرادی هستند که با روحیه نفاق زندگی میکنند. اگه توی جمعی وارد شدن طرفدار علی هستند، بله سنگ علی رو به سینه میزنن، توی جمع دیگری رفتن طرفدار معاویه هستند سنگ معاویه را به سینه میزنن. چهارم، برخی دیگر با پستی و ذلت و فقدان امکانات از به دست آوردن قدرت محروم مانده اند که خود را به زبونی و به قناعت آراسته یا به زیور قناعت آراسته و لباس زاهدان را پوشیدن، اینان هرگز در هیچ زمانی از شب و روز از زاهدان راستین نبودن. میفرماد یه عده هم اونای کسانی هم که نه پول دارن، نه امکانات دارن، نه میتونن با نباق زندگی بکنن، یه مش آدم های سرگردان که نمیدونن بالاخره باید چه بکنن، حاضر نیستن دنبال حق برن تا بشناسن، حاضر نیستن باطل رو بشناسن تا ازش جدا بشن، سرگردانی هستن که هم تو دارن میچرخن. وقتی ازشون سوال میکنن در روز قیامت، آیه که اول بحث من خوندم، میگن چرا شما اینطور در جهنم گرفتار شدید؟ یکی از دلایلشون اینه و کنا نخوض و مع الخائضین، بعد از هر طرفی آمد ما از همون طرف رفتیم، هیچ استقلالی از خودمون نداشتیم. حضرت میفرمویند این چهار دسته مردمی شدند که در یک زمان بعد از پیغمبر قدم به عرصه گذاشتند و باعث کندی حرکت دین شدند. امیرالمومنین با کیا طرفه؟ با کسانی که جامعه را به وجود آوردن، اما یه جامعه که پایه و اساسی ندارد. این تا اینجا یه بخش از بحث رو من مطرح کردم و خیلی مطلب گسترده است. فکر کردم که حتی اگه بخوایم ما آدرس ها رو هم ذکر بکنیم زمان خیلی طولانی میشه و فقط اشاره میکنم به چند دونه از آدرس ها و انشالله بحثم رو جمع میکنم که فیض آماده است و محروم از فیض نشید. در خطبه 91 در بحث چگونگی آفرینش آسمان ها در قسمت 4 از وقتی بحث مفصل دارند در زد و خورده های اجتماعی، در خطبه 97 قسمت 2 در بحث روانشناسی مردم کوفه یه بحث دارند در شناخت مردم، در خطبه 127 قسمت 2 بحثی دارند حضرت در رابطه با مسئله نقد تفکر اصالت فرد و تفکر یک اعتقاد غلط اجتماعی که فرار از شرکت در امور اجتماعی باشه، که بعضی هم میگن چه دلیلی داره ما بیاریم تو جامعه وارد بشیم. حضرت نقد میکنن که اگه مردم خودشون از جامعه کنار کشیدن و در امور جامعه دخالت نکردن، جامعه رو به سقوط میکشانن. در خطبه 127 قسمت 2 در بحث پرهیز از افراط و تفریط، حضرت یه بحث مفصلی رو بیان میکنن در رابطه با اینکه جامعه ای که گرفتار افراط یا تفریط شد چه ضررهایی نصیبش میشه. در خطبه 158 قسمت اول در رابطه با ساماندهنده های امور اجتماعی صحبت میکنن که یه عده هستن در سارسی بالا میکنن برای اینکه مسائل جامعه رو حل بکنن، یه عده با اینا تازه درگیر میشن. در خطبه 166 قسمت اول در رابطه با احترام متقابل اجتماعی صحبت میکنن، در خطبه 169 قسمت دوم در رابطه با وحدت اجتماع و نظام جامعه اسلامی بسیار مطالب ارزشمندی رو حضرت مطرح میکنن که چطور میشه یه جامعه متحدی رو به وجود آورد با اسلامی که بر جامعه حاکمیت داده بشه. در خطبه 180 قسمت دوم علل این که چرا جامعه به سقوط کشیده میشود میفرمایند حتی یه عده بر علیه من خودشون رو متحد کردن و اجتماع کردن، که ما در دعای نوزده هم میخوانیم این بحث را. در بحث فلسفه 8 خطبه 192 قسمت 9 میفرمایند خداوند متعال حج را مرکزی برای اجتماع مردم و جمع آوری افکار قرار داد. در خطبه 192 قسمت 3 در بحث این که چطور میشه پیروزی نصیب ملت ها شود میفرمایند وقتی وحدت در جامعه حاکمیت پیدا کرد، جامعه از سقوط به عظمت رشد و پیروزی دست پیدا میکنه. حالا ادامه میده تا مطالب خیلی گسترده است و حیفم میاد همش رها کنم. یه دو تا از حکمت‌های حضرتم من آماده کرده بودم، اینم با اجازتون اشاره بکنیم و عرضمون رو تمام کنیم. در حکمت 114 خوشبینی و بدبینی در جامعه چه آثاری دارد صحبت دارند. حکمت 114 حکمت 283 علل سقوط جامعه رو بیان می کنند و در حکمت 199 در رابطه با این که اراذل اوباش وقتی تو جامعه دستشون باز شد شروع می کنند ارزش ها رو کوریدن و ضد ارزش ها را در جامعه مطرح کردن. نتیجه ای که از مجموعه بحث می خوام بگیرم چیه؟ اینه که یه جامعه به وجود میاد با افراد و میماند زمانی که مردم وحدت و یکرنگی، اتحاد و دین، اعتقاد و هدایت رهبری و فعالیت های دینی را قبول کنند و سقوط می کند زمانی که از دین مردم فاصله بگیرند، زمانی که مردم روح نفاق درشون به وجود بیاد، زمانی که اتحادشون علیه دین باشد و زمانی که فقط به فکر خود و خودمحوری هستند. وقتی آدم‌ها به خودگرایی و خودمحوری کشیده شدن منتظر سقوط جامعه باید شد و از همه اینها مهمتر زمانی که مردم از دین جدا شدن باید فاتحه جامعه را خواند. خدایا به عظمت امیر المؤمنین و به مقام همه اولیا و سروران بزرگواری که برای ما برگزیدی ما را پیروان راستین دین خودت قرار بده. السلام علیک یا جواد الائمه، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. سلام ما بر اون عزیز بزرگواری که در آخرین لحظات سر نازنین پدر بزرگوارش رو به دامن گرفت و در حالی امام هشتم جان داد که سر مبارکش بر بالین عزیز دلش امام جواد بود. و سلام بر خود آقا که در آخرین لحظات زندگیش کسی نبود درون حجره سر اون بزرگوار رو به دامن بگیره، در حالی که زهر در بدن مبارکشون اثر کرده بود در میان حجره ناله می زدن و به شهادت رسیدن. پیکر مبارک امام جواد رو در میان کوچه انداختن، اهانت کردن. سه روز و دو شب بدن آقا بنابر بعضی از نقله ها بدون قرص و بدون کفن باقی ماند. شاید تأسی کرد به جد قریبش عدا عبدالله، زیرا نوشتن بدن آقا سه روز و دو شب روی خاک گرم کربلا برهنه و عریان باقی ماند.